ساعت 11 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. محمد جواد ظریف میگوید وزارت خارجه فکت شیت توافق نامه لوزان را تدوین خواهد کرد. علی شمخانی با ولادیمیر پوتین دیدار کرد. و معاون وزیر ارشاد از محدودیت قانونی برای برگزاری کنسرت محمد رضا شجریان خبر داد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید به دستور رهبر جمهوری اسلامی تدوین فکت شیت یا گزاره برگ توافق هسته‌ای در لوزان را در دستور کار دارد. آقای ظریف به خبرگزاری مهر گفته است با اینکه برای پاسخگویی به سوالات آمادگی دارد، اما مهمترین وظیفه او به نتیجه رساندن مذاکرات در 80 روز آینده است. پیش از آن علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران گفته بود انتشار فکت شیت ایرانی مخل مذاکرات خواهد بود و تنها باعث جلب افکار عمومی می شود. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز سه‌شنبه بعد از دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تاکید کرد که جمهوری اسلامی تنها بعد از دریافت سامانه موشکی S-300 شکایت خود از روسیه را پس خواهد گرفت. رسانه‌های روسی به نقل از آقای شمخانی نوشتند ایران انتظار دارد تا پایان امسال سامانه موشکی S-300 را از روسیه تحویل بگیرد. علی شمخانی تصمیم ولادیمیر پوتین برای لغو ممنوعیت واگذاری S-300 به ایران را گامی در مسیر توسعه همکاری‌های دو کشور دانست. حسین نوشابادی معاون پارلمانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید محمد رضا شجریان برای برگزاری کنسرت موسیقی با محدودیت قانونی روبروست. حسین نوشابادی در گفتگو با شماره روز چهارشنبه روزنامه آرمان گفته است محدودیت‌های به گفته او قانونی درباره برگزاری کنسرت محمد رضا شجریان توسط نهادهای دیگر قرار داده شده و ربطی به وزارت ارشاد ندارد. معاون وزیر ارشاد اشاره‌ای به نام این نهادها که مانع برگزاری کنسرت محمد رضا شجریان می‌شوند نکرده است. برخورد با برگزاری کنسرت خوانندگان و اهالی موسیقی در ماه‌های اخیر شدت گرفته که همینطور که در خبر هم شنیدید محمد رضا شجریان یکی از این خوانندگان است که دچار محدودیت قانونی است. در گزارش بنیامین سجع به این موضوع پرداخته شده.
برای برگزاری کنسرت های محمد رضا شجریان خواننده سرشناس ایرانی محدودیت قانونی وجود دارد. این موضوع را یک مقام مسئول در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران میگوید. حسین نوشابادی معاون پارلمانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با شماره روز چهارشنبه روزنامه آرمان چاپ تهران گفته که محمد رضا شجریان برای برگزاری کنسرت محدودیت دارد و این موضوع ربطی به وزارت ارشاد ندارد. آقای نوشابادی در توضیح بیشتر درباره محدودیت آقای شجریان برای برگزاری کنسرت گفته که محدودیت‌های به گفته او قانونی درباره برگزاری کنسرت محمد رضا شجریان از سوی نهادهای دیگر اعمال می‌شود و ربطی به وزارت ارشاد ندارد. این در شرایطی است که یکی از شعارهای اصلی دولت حسن روحانی رفع محدودیت در حوزه فرهنگ و هنر بوده است. معاون وزیر ارشاد ایران اشاره‌ای به نام نهادهایی که برای برگزاری کنسرت‌های محمد رضا شجریان محدودیت در نظر می‌گیرند نکرده است. معاون پارلمانی وزیر ارشاد در این گفتگوی مطبوعاتی گفته که وزارت ارشاد از رفتارهای به گفته او غیرقانونی منجر به لغو مجوز کنسرت‌ها گله‌مند است. از زمان آغاز به کار دولت حسن روحانی مجوز بیش از 20 کنسرت در ایران لغو شده است که این آمار بیشتر از تمامی کنسرت‌های لغو شده در 8 سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد است. دلیل لغو کنسرت بیشتر مخالفت برخی روحانیون در برخی شهرهای ایران و دخالت گروه فشار و لباس شخصی عنوان می شود. پیشتر نیز دبیر کل دفتر موسیقی وزارت ارشاد از تصمیم نیروی انتظامی برای تفکیک جنسیتی در کنسرت ها خبر داده بود و گفته بود که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موافق این طرح نیست. با فرارسیدن بهار فرکانس‌های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می‌توانید با این طول موج‌ها و فرکانس‌ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 5:30 عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز.
فرصتی است بشنویم صدای شنوندگان رادیو فردا رو.
میخواستم بهتون بگم که واقعا ایرانی ها تو بدبختی و مشقت دارن زندگی میکنن. تمام پول نفت ما و سرمایه ایرانی ها میره برای سوریه و لبنان و فلسطین و نمیدونم کشورهای آمریکای لاتین. وقت ما ایرانی ها خودمون تو رنج داریم زندگی میکنیم. ماشاءالله ماشاءالله که مکه رفتنمون هم شده اینجوری. میخواستم به مسئولین بگم واقعا ما ایرانی ها خیلی بدبختی داریم. به درد ایرانی ها برسین.
تمام بدبختی ما ملت ایران اینه که بی اطلاع و ناآگاهانه در سال 57 به چیزی به نام جمهوری اسلامی آری گفتیم. ما ملت ایران و کشورمون ایران که استقلال داشتیم، ما مستعمره جایی نبودیم، و اگر منظورشون استقلال اقتصادی بود که به غرب وابسته نباشیم، که امروز به قول خودشون ماشاءالله و الحمدلله خیلی خوب متوجه شدیم که ایران رو چگونه از نظر اقتصادی ویران کردن. بعدش آزادی، خب شکر خدا بازم که آقای خمینی و آقای خامنه‌ای و نظام جمهوری اسلامی معنی مطلق آزادی رو نه تنها به ما ایرانیان بلکه به تمام جهانیان فهموندن. جمهوری اسلامی تنها چیزی بود که از اون موقع به تا امروز با برجا مونده و وای به حال ما ملت.
از خدا میخوام که خشونت ها در یمن تموم بشه. خیلی عجیبه، شورای امنیت که خودش خواستار پایان دادن به خشونت هاست میاد قدنامه ای صادر میکنه، اما از عربستان نمیخواد که حملاتش رو لغو کنه. به هر حال این حملات نمیتونه تضمین پایان دادن به خشونت ها باشه.
جناب روحانی که همکنون مسئله 50% نیروی خانمهای ایران رو دارن به حساب میارن، زمین سازی میکنن برای 4 ساله دوم انتخابات و موفقیت خودشون در این زمینه که میخوان از این نیرو استفاده کنن. بعد از به قدرت رسیدن دور دوم مطمئن باشی خانمها همین وزیره که در از این بدتر خواهد شد که خوبتر نخواهد شد.
هر دقیقه که شما خبری از مردم پخش میکنید میگید این دیدگاه رادیو فردا نیست. میخوام بدونم ما که طرفدار کل رادیوهای حقیقت گو هستیم، دیدگاه شما نسبت به این پیامات چی هست؟ از شیراز هستم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره چشم‌اندازهای اقتصاد جهانی که روز سه‌شنبه منتشر شد، پیش‌بینی‌هایی هم درباره ایران دیده می‌شود. فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، در گفتگویی که رضا ولیزاده از رادیو فردا با او داشته، ابتدا درباره پیش‌بینی کارشناسان صندوق بین‌المللی پول از آینده اقتصاد دنیا می‌گوید. فریدون خاوند:
میانگین رشد اقتصادی دنیا در سال جاری میلادی 2015 از دیدگاه صندوق بین‌المللی پول 3.5% پیش بینی شده، با افزایشی ناچیز نسبت به 2 سال گذشته. تازه همین رشد نسبتاً کم هم به شکلی نابرابر بین کشورها تقسیم شده. در جمع کشورهای صنعتی پیشرفته، آمریکا با نرخ رشدی کمی بالای 3% همچنان در رده اول است. البته آمریکا از قدرت گرفتن دلار متضرر شده، چون این رویداد صادراتش رو پایین آورده، ولی در مجموع با توجه به کاهش قیمت انرژی، تورم بسیار ضعیف، بهبود وضعیت مالی بنگاه‌ها، اوضاع مساعد بازار سهام و بالا رفتن قیمت مسکن در آمریکا، این کشور در وضعیت اقتصادی نسبتاً خوبی است. در منطقه یورو نرخ رشد‌ها به شکل محسوسی پایین‌تر از آمریکاست، ولی اقتصادهای این منطقه هم در مجموع استفاده کردن از دو عامل مثبت که یکی کاهش قیمت نفت هست و دوم پایین آمدن ارزش یورو. و اما کشورهای در حال توسعه، خیلی از اونها رشد اقتصادی پایین‌تری دارند نسبت به چند سال گذشته به دلیل سقوط قیمت مواد اولیه از جمله نفت. در قدرت‌های نوظهور هم نرخ رشد اقتصادی نسبتاً کم میشه و حتی برای برزیل نرخ رشد منفی پیش بینی شده.
در مورد ایران چطور؟ صندوق بین المللی پول چه پیش بینی هایی در مورد شاخص های اقتصاد کلان کشور داره؟
پیش بینی صندوق برای ایران در مجموع بدبینانه است. برای سال گذشته میلادی 2014 صندوق رشد اقتصادی ایران رو 3% ارزیابی کرده که دور نیست از آن چیزی که مقام‌های اقتصادی ایران در مورد سال 93 گفتند، ولی برای سال جاری میلادی 2015 پیشبینی بسیار یأس‌آور است. نرخ رشد 0.6% پایین‌ترین سطح در بین کشورهای منطقه، نرخ تورم 16.5% و نرخ بیکاری 12.5%. سال آینده میلادی هم باز از دیدگاه صندوق وضع خیلی بهتر نخواهد بود. نرخ رشد 1.3%، نرخ تورم 17% و نرخ بیکاری بالای 13%.
خب به نظرتون در ارزیابی‌های صندوق بین المللی پول در مورد ایران تأثیر توافق نهایی احتمالی بر سر پرونده هسته ایران در نظر گرفته شده؟
من فکر میکنم این متغیر مورد توجه قرار نگرفته. با محاسبه پیامدهای مثبت اقتصادی ناشی از برداشته شدن تحریم‌ها، نرخ رشد ایران به احتمال بسیار زیاد در سطحی بالاتر از پیشبینی‌های صندوق خواهد بود، دست کم در سال 2016. ولی رشد دراز مدت اقتصاد ایران زمانی تضمین میشه که کشور بتونه زمینه افزایش دراز مدت سرمایه گذاری و بهره‌وری رو فراهم بیاره. این خودش موضوع بحث دیگری است.
انقدر قطعنامه بدید که بشه 4000 تا.
شما خودتون رو تحریم کردید.
تحریم بانک مرکزی ایران بی‌سابقه بود.
نمی‌خوام بگم هیچ مشکلی نیست.
تحریم‌ها تأثیر اساسی در اقتصاد ما نداره.
خب لابد تصمیمات ایشون اثر داره دیگه، اگه تحریم اثر نداره.
اما فشار میارن. فشار اقتصادی از راه تحریم‌ها.
ابلاغیه رهبر تغییر محسوسی به وجود نیاورد.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
ادامه خبرها. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به کنگره آن کشور اطلاع داد قصد دارد کوبا را از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج کند. کوبا از تصمیم رئیس جمهوری آمریکا استقبال کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، قانونگذاران آمریکا 45 روز فرصت دارند تا با نظر رئیس جمهوری مخالفت کنند. رئیس جمهوری آمریکا در نامه‌ای به اعضای کنگره در رابطه با تصمیمی که گرفته نوشته است دولت کوبا در دوره 6 ماهه هیچ گونه حمایتی از تروریسم بین‌المللی نکرده است. این هفته رئیسان جمهوری آمریکا و کوبا در پاناما و در حاشیه نشست سران قاره آمریکا دیدار کردند. جنگجویان حوثی یمن تحریم تسلیحاتی شورای امنیت سازمان ملل را که روز سه‌شنبه علیه آنها و متحدانشان تصویب شد محکوم کردند. رهبران حوثی‌ها خواستار تظاهرات علیه آنچه حمایت سازمان ملل از تجاوز خواندند شدند. شورای امنیت سازمان ملل روز سه‌شنبه با تصویب قطعنامه‌ای ارسال سلاح برای شبه نظامیان حوثی و نیروی متحد آنها را تحریم کرد. 11 و 14 دقیقه و 30 ثانیه رو داریم پشت سر میگذاریم به وقت تهران. با من مهرداد قاسم فر از استودیو خبر رادیو فردا همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه ها از رادیو فردا بمانید.